این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام. به این واکاوی عمیق خوش اومدید.
سلام به همگی. بله، امروز یه بحث به شدت جذاب داریم.
دقیقاً. ما امروز قراره با تکیه بر یه مقاله جامع از سایت ایرانپیدیا بریم سراغ یه موضوع تاریخی که شاید خیلیامون دربارش پیش‌فرض‌هایی داشته باشیم.
موضوعی که ریشه تو قرن‌ها پیش داره. تکامل مفهوم پرده‌نشینی و حضور اجتماعی زنان در اسلام.
راستش اگر شما هم به ریشه‌یابی رسوم فرهنگی علاقمند هستید، این بررسی قطعاً براتون جالبه.
خب، برای ورود به بحث، فکر میکنم اول باید خود کلمه پرده‌نشینی رو یه کالبد شکافی بکنیم.
آره، چون خیلی ها اینو مستقیماً با پوشش شرعی یکی میدونن.
در حالی که اینطور نیست. ببینید، پرده‌نشینی تو معنای لغوی خودش یعنی قرار گرفتن پشت یه مانع فیزیکی.
یعنی یه پرده واقعی؟
بله، یه انزوای کالبدی کامل. مفهومی که اصلاً نباید با کلمه پوشش یا لباس اشتباه گرفته بشه.
این همون نکته ظریفیه که تو مقاله ایرانپدیا بهش اشاره شده. ما امروز وقتی میگیم حجاب، ناخودآگاه پوشش شرعی میاد تو ذهنمون.
در حالی که تو گذشته واژه حجاب صرفاً به همون حائل فیزیکی اشاره داشته.
پس فقهای متقدم برای پوشش از چه کلمه استفاده می کردن؟
از کلمه ستر. ستر مستقیماً دلالت بر عمل پوشوندن بدن داره.
تا فرد بتونه تو جامعه حضور پیدا کنه.
دقیقاً. در حالی که حجاب یعنی مخفی کردن شخص پشت یه مانع.
این خلط مبحث تو دوران معاصر باعث شده خیلی‌ها فکر کنن متون اولیه
کلن خواستار انزوای مطلق زنان بودن.
در حالی که وقتی به شواهد تاریخی قرن اول هجری نگاه می‌کنیم، تصویر کاملا متفاوتی می‌بینیم.
بله، زنان تو دهه‌های نخستین شکلگیری جامعه اسلامی حضور خیلی فعال و ملموسی تو اجتماع داشتن.
آزاداله تو کوچه ها و بازارا تردد می کردن. خب پس این انزوای فیزیکی سختگیرانه اصلا از کجا وارد فرهنگ جوامع مسلمان شد؟
ریشه های این پدیده را باید خیلی قبل‌تر از اسلام جستجو کرد، تو امپراتوری های باستانی.
مثلا تو ایران باستان.
بله، خصوصا بعد از دوران داریوش، پرده‌نشینی اون زمان نماد جایگاه اشرافی بود.
یعنی زنان طبقات مرفه حق ارتباط مستقیم با مردان رو نداشتن.
درسته، حتی برای خروج از منزل از تخت‌روان‌های پوشیده استفاده می‌کردند.
پس این رسم یه جور نشانگر منزلت اجتماعی بوده.
کاملاً، تمایز طبقاتی که عامه مردم ازش بی‌بهره بودن.
خیلی تأمل برانگیزه. پدیده‌ای که امروز شاید ریشه مذهبی براش متصوریم، در اصل یه نماد اشرافیت باستانی بوده.
و نکته کلیدی مقاله ایرانپدیا اینجاست که معاویه اولین کسی بود که این رسم پادشاهان باستانی رو به آریت گرفت.
برای اینکه قداست خلیفه رو حفظ کنه.
بله، میخواست از نگاه درباریان دور بمونه و این انتقال فرهنگ درباری به جهان اسلام کم کم تثبیت شد.
و تو سلسله هایی مثل فاطمیان مصر به اوج خودش رسید.
اونا از پرده‌نشینی به عنوان ابزار سیاسی و الهیاتی استفاده کردند.
تا یه حاله از تقدس پیرامون دربار ایجاد کنن.
دقیقاً. و وقتی بالاترین نهاد قدرت چنین روی پیش میگیره، به مرور این رسم درباری به طبقات پایین‌تر هم ترویج میشه.
و رفته رفته رنگ و بوی مذهبی به خودش میگیره.
همینطوره.
با این تفاسیر یه پرسش مهم مطرح میشه. مفسران دوره‌های بعد چطور این تغییر رویه رو با متون دینی توجیه کردن؟
با استناد به برخی آیات. مثلا آیه معروفی تو سوره احزاب هست
که از همسران پیامبر میخواد تو خونه ها بمونن و از پشت حجاب یا پرده فیزیکی صحبت کنن.
اینجا باید نگاهی کاملا بی‌طرفانه به آرای مفسران شیعه و اهل سنت داشته باشیم. ما با دو روی کرد مواجهیم.
گروهی معتقدن این حکم مختص همسران پیامبر بوده.
بله، به دلیل جایگاه حساس و الگو بودنشون و قابل تعمیم نیست.
اما گروه دیگه چی؟
گروه دیگه از علما با استناد به دلایل ذکر شده تو همون آیات این حکم رو بست میدن و میگن این یه الگوی رفتاری برای تمام زنان مسلمانه.
ولی اگر کلنگر باشیم، می‌بینیم دستورات متعددی برای کنترل نگاه تو تعاملات اجتماعی به هر دو جنس داده شده.
استنتاج بسیار دقیقیه.
مقاله ایرانپیدیا هم همینو میگه. اگر قرار بود نیمی از جامعه تو انزوای کامل باشن، وضع قوانین دقیق برای نحوه تعامل تو عرصه عمومی اصلاً معنی نداشت.
وجود این احکام شرعی خودش نشون دهنده به رسمیت شناختن حضور ملموس زنان تو جامعه است.
تو بازار مدینه، فعالیت‌های اقتصادی، حتی پشتیبانی نظامی،
این تنوع حضور ثابت می‌کنه از منظر متون اولیه کمالات انسانی فارغ از جنسیت تعریف شده.
این واکاوی واقعاً مرزهای بین سنت‌های درباری و اصول اولیه رو روشن می‌کنه.
بله، تفاوت بین تاریخ و فقه رو به خوبی نشون میده.
پیش از اینکه بررسی امروز رو به پایان ببریم، میخوام شما رو با این پرسش چالش برانگیز تنها بذارم.
بفرمایید.
اگر رواج پرده‌نشینی بیشتر تحت تأثیر رسوم دربار امپراتوری‌های باستانی مثل روم و ایران بوده تا دهه‌های اول اسلام،
چقدر از آنچه امروز با عنوان سنت‌های تاریخی میپذیریم در واقع بازتاب سبک زندگی پادشاهان گذشته است؟
دقیقاً. سوالی که ذهن رو درگیر میکنه، از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.